برن. اما خارجیشو بخوای بخری شما باید یه آدم متخصص بیاری. این پیش کسوت ها میتونن قیمت در بیارن. اون مدیر باشگاه، اون معاونی که ساعت 3 نصف شب تو دفترش قرارداد بست، اگه 3 تا پیش کسوت داشت که آقا چنده این، فکر کنین چقدر بیارزه ارزش این بازیکن فنی سال گذشته چقدر بالا بوده. حضور اونا، نوع قرارداد شفاف با حضور این عزیزان بسته بشه، هیچ دیگه شایبه به وجود نمیاد. خسرو خان خدایی نکرده مدیر عاملی خودش اقدام کنه. الان برای همین عقص قراردادی که رفتن، خب این چند تا پیشکسوت های ما هیئت مدیره نشستن بحث کردن، آقای فتیر با آقای خطیر رفتن، آقای خطیر تو مسئله حقوقی رو میدونه. اما یه چیزی میخوام بگم خسرو خان، هیچ دلیلی نداره که ما حتما تحصیلات داشته باشن در مورد قراردادش. هیچ اصلا تحصیل نمیخواد، فقط شما قرارداد رو ببینید، فقط اجرا بشه، نه اینکه طرف بیاد فرض بفرمایید که دکترای حقوق فرضاً AFC و فیفا رو داشته باشه. وقتی که قرارداد میبندن با بازیکن، بازیکنی که ارزشاش اینقدر نیست و متاسفانه جور دیگه بسته میشه، وقتی که بازیکن ایرانی خودش میبینه نوع بازیش جوریه که به مراتب 100 برابر اونه، یا تو نیمکت نشسته یا اینکه قیمتی که براش گذاشتن 1/8 اونم نیست، چون میشه اینا همه به هم وصله.
بله
ما متاسفانه کمک نمی کنیم.
خیلی ممنون آقای حاجیلو،
به مدیر عامل، به هیئت مدیره ما کمک نمی کنیم و اونا کمک نمی گیرن. یعنی میان روز آخر تکلیف روشن میکنن کی بشیه. تازه آقای فتی، حالا من میگم به خاطر باشگاه خدا میگه، ایشون دو تا باشگاه داشته، بسیار به من محبت داده، یعنی از اون مدیر عاملایی بوده که پای من وایساده. اما خصوصا باور کن حجمه ای از مشکلات هست غیر از بدهی سال گذشته، قراردادهای آنچنانی و اشتباهات حتی سرمربی تیم که بازیکنهای اوبرده که در حدش نبوده. این لگو ماچ کردن، بازیکن میاد لگو ماچ میکنه، اما موقعی که جلوی تیم وای میسه من میبینم یه شکل دیگه است. یعنی وقتی تو تیم دیگه میره یه باشگاهی بازیکنش اصلا بازی نمیکنه، یا اینکه بازیکن میشه شل، اما فرضاً برای تیم ما طرف خودشو میکشه.
حالا آقای حاجیلو، جالب این که این اتفاقا
من مردم و طرفدارای این تیما رو، اینا خودشون زرنگن، اینا میفهمن چی با تعصب بازی میکنه.
درسته، دقیقاً
من فکر میکنم خود خود
آقای حاجیلو، حالا میخواستم این عرض کنم که ببینید این اتفاقایی که دارید میگید توی باشگاه بزرگی مثل استقلال داره میفته، حالا دیگه وای به حال باشگاه‌های کوچکتر و پایینتر. بله
افتاده.
حالا آقای مهرانی هم سوال دارن از شما، چون وقتمونم به هر حال محدود هست. خیلی ممنون آقای حاجیلو، متشکرم از توضیحاتتون.
البته من میخواستم توی این حوزه در حقیقت سیستم بردهداری که متاسفانه به غلط به اسم نقل و انتقال بازیکن و نقش دلال ها را افتاده، چون واقعا سیستم بردهداری اسمش، صحبت بکنم بیشتر. ولی خب جناب حاجیلوی عزیز هم ما رو به بحث‌های مدیریتی به هر حال سوق میده و تشویق میکنه. یه اشاره کوتاه میکنم، خیلی کوتاه اگر صحبت بکنید، یک موردی هم راجع به بحث‌های مدیریتی باشگاه بپرسم. خدمتتون عرض بکنم که من تصور میکنم، حالا دوستان در فدراسیون فوتبال به قول اون شنونده عزیز میدونن یا نمیدونن، آگاه نیستن، به هر حال ما وظیفه داریم بگیم. وقتی که یک بازیکنی از طریق غیر اصولی، از طریق به هر حال نادرست میخواد که یک شبه راه 100 ساله رو طی بکنه و خودش رو وصل میکنه به یک جریان به هر حال واسطه و فاسدی که حالا نفوذی داره در برخی از باشگاه‌ها یا باشگاه‌های خاصی، و بازیکن رو خیلی راحت بدون داشتن اون شرایط لازم وارد اون باشگاه میکنه، در حقیقت اون بازیکن چگونه میتواند که نیازهای یک باشگاه رو برطرف بکند و چگونه میتواندش رو جدا بکنه از اون دلال و واسطه‌ای که همه هستیش رو مدیون اونه. یعنی در حقیقت او بدون اون واسطه چیزی نیست در فوتبال ما.
ببینید آقای مهرانی، ببینید بازیکن که حالا مثلا بیرون هست یا دیگه. من یادمه یکی از مدیرای باشگاه رفته بود آلمان سراغ همین بازیکنی که از استقلال رفته بود اونجا، بهش گفته بود یک شب بود گفت بریم شام بخوریم، گفت نمیتونیم، من برم جریمه میشم. ما این ایجنت ها، این وکیلایی که هستن، فقط نوع قرارداد رو مشخص میکنن. پول از این بازیکن بدبختی که یک سال دست و پاشو خورد میکنه، تمرین میکنه، بدترین فشارا رو اینا هست، راحت پولشو میگیره و میره. در صورتی که آقای مهرانی اینا مثل وکیل تا روز آخر، یعنی رفت آمد این بازیکن باید زیر نظر این وکیل یا این ایجنت باشه که کجا میره، کجا میاد.
آقای حاجی رو من عذرخواهی میکنم، صحبتتون رو قطع میکنم. ببینید این که میفرمایید مربوط به یک بازیکنیه که داره زحمت میکشه، فوتبالی داره میاد بالا، حالا واسطش، دلالش، هر کی اسمش رو بخوایم بگذاریم خوب نیست، رهاش میکنه، قبول. اما من راجع به فوتبالیستی دارم صحبت میکنم که مثلا توی کلاس فرض بفهمید که تیم ایکس نیست، ولی بر اساس یک رابطه‌ای به شکل به هر حال نادرستی این رو وارد میکنه، اون دلال وارد اون سیستم میکنه، حالا به چه طریقی ما نمیدونیم، این رو دوستان باید برن تحقیق بکنن، و بابتش هم در حقیقت داره که پولای کلونی به جیب میزنه و اون بازیکن در حقیقت برده اون سیستمه، برده اون واسطه هست. من نمیدونم این اطلاعاتی که برخی هم تو همین برنامه تایید کردن این صحبت ها رو، شما تا چند اندازه اینها رو تایید میکنید، چه مطالبی در این رابطه دارید بفرمایید؟
آقای مهرانی دقیقا همین هستش، توی تمام جوهای فوتبال ما هستش و ما یه مقدار فرهنگسازیمون، شفافسازیمون نه تو باشگاه نه تو جرایدمون این باید مشخص بشه. بازیکنایی که واقعا صادقانه بیان خودشون با باشگاه صحبت بکنن، خیلی مشکلات ما تو کار فرهنگی حل میشه. اما خیلی از همین بازیکنای دیگر رو تحریک میکنن، میگن مثلا تو اگر بیای با ایجنت ما ببندی، این ایجنت از اوناست که مثلا 40% 50% تو روز اول میگیره، تو هم خودت بری 10% بهت میدن تا بعدا حالا بدو. یعنی تبلیغات میکنن برای اینجور آدم ها و متاسفانه از خود بازیکنم هستن، یعنی انقدر ضربه از باشگاه ها خوردن اینا ناخودآگاه آقای مهرانی کشیده شدن سمت این آدمای فاسد. یعنی این بازیکن وقتی که اومدن مثالش زده، فلان بازیکن میشناسی قراردادش هنوز 90% نگرفته، اما تو اگر بیای با این آقای ایکس صحبت کنی، وکالت بدی بهش، به قول میدم یک ماه دیگه پول دست. خب این بخشا پره، یعنی ریخته اصلا. آقای مهرانی نمیشه این فساد رو کسی قایم کرد و این بخشش تمام باشگاه ها میدونن و همه این باشگاه مدیرعاملا همه درگیرن، یعنی گرفتار اینجور آدم هم هستن. وقتی که 8 بازیکن میبینین ایجنتش آقای مهرانی یکیه، مدیر باشگاه، مربی، همه دست و پاشو میلرزه و متاسفانه اون انضباطی که من اول گفتم با آقای خسروخان که پات دراز نکن و اندازه خودت باش، یعنی بیان برای پیشکسوت ها ارزش قائل میشن، خود پیشکسوت هم برای خودش ارزش قائل بشه ده. نه به خاطر یه مقدار پول بیشتر یا امکانات بهتر تو باشگاه بخوان همه چی رو فراموش کنن. این از 0 تا 100 باشگاه مربوط به کسایی میشن که تو اون باشگاه هستن. اونا اگر صادقانه کار کنن میتونن این بازیکنها رو جمع میکنن، میتونن اصلا نپذیرن. چرا باید یه باشگاه از یه بازیکنی که فرض بفرمایید بدترین خطا رو کرده، اما به خاطر اینکه فردا یه بازی مهم داره، تماشاگر شاید پشت بده، فحاشی کنه، باشگاه رو به چالش بکشه، این بازیکن رو میذارن؟ نه بله. اگر شده اون مدیرامه، اون مربی خودش رو استعفاشو به در باشگاه بره، من فکرم شرفش اون چیزی که بهش قسم خوردیم تو زمین فوتبال بله. همه چی رو صادقانه ببینیم، اشکالا پیش نمیاد بله. ما داریم ملاحظه میکنیم
بله.
و بدبختی ما تو فوتبال ملاحظاتمونه که من راجع به آقای خسرو بازی‌زاده یه چیزی نکرم خسروخان نون منو قطع بکنه. نون دست خداست
بله.
نون دست خداست، ما آدم خدایی، خدا هم باید بالاخره پول آدمشو بده
بله.
اما وقتی که آدم کسی دیگه میشیم
بله.
آقای مهرانی متاسفانه اینا هست
بله.
اگر باشگاه صفر بگیره، سرمربیش کاسب نباشه، آدمایی که توشن به توسط دیگران نیان با بازیکن صحبت بکنن قرارداد ببرن، شفاف سازی بشه و این باش از در اون جلوی باشگاه که نگهبان است صادقانه حرف بزنن و بیخشو بگیرن، گوشاشونو بگیرن بپیچونن و هر کی بی انضباطی کرد، هر بازیکنی که کار زشتی کرد، اما حتی اون تیم اگر 10 تا گل بخوره، اگر پاش وایسن، این مردم آقای مهرانی فوتبال رو خوب میشناسن، میدونن کی با تعصبه کی با تعصبه. این با ماچ کردن لگو و نمیدونم شال کردن و جمع کنینا درست نیست، مردم رو نمیتونن سیاه بکنن.
بله.
من نسل من نسل پدرای ایناست، فوتبال منو ندیدن این جوونا. اما من وقتی که دست با اون میشکندم عشق میکردم که هوادارم عشق میکنه من اونجوری محکم بازی میکنم. اما بازیکن 5 تا بازی مونده آخرش که برسه شل میکنه. چرا؟ چون اون قراردادی که آقای مهرانی بسته خوب نیست. ما میفهمم بازیکن رباتشو از دست داد کاملا، یعنی حتی خونوادهشون هم فراموشش میکنن. خب وقتی که ما یه همچین آدمهایی رو حمایت کنیم، قراردادشو بدیم، سال آینده هم پولشو بدیم، اون بازیکن همه وجودشو میذاره.
بله، بسیار عالی جناب حاجی لو عزیز. به هر صورت فکر میکنم جمع‌بندی این صحبت ها اختیار دارین، اختیار دارین استاد هستین. جمع‌بندی این صحبت ها شاید به نوعی این باشه که ما یک سیستم برده‌داری نوینی رو توی فوتبال به اصطلاح حرفه‌ایمون که نظارت درش گم شده شاهد هستیم و ظاهراً سر نخ هم به دست دلال‌هایی هست که گاهی در همون لباس دلالی دارن فعالیت میکنن، گاهی ممکنه در لباس مربی، گاهی در لباس مدیر در بخشای مختلف و گاهی در لباس رسانه. امیدوار هستیم که عزمی وجود داشته باشه برای مبارزه با فساد، نه در شعار، نه در اساسنامه، بلکه در عمل. تشکر میکنم
آقای حجیلو، خیلی خوشحال شدیم.
ممنون. من فقط یه جمله بخاطر
کوتاه بفرمایید چون برنامه داره تموم میشه. آقای اکرامی هم اشاره میکنه که تموم کار.
یادتونه ما برای افشین قطبی بنده خدا دو تا پیرهن میدادیم، یکی میشوسید و میپوشید.
بله.
این مربی صادقانه کار. اما وقتی آقای کرش اومد، اون خوابگاهی که شما هم خوابیدی منم خوابیدم، لایق فوتبال نمیدونست. شما ببین وقتی که یه نفر رو میارن چجوری حمایت میکنن، اون میشه و امثال مثل آقای قطبی. پس صادقان میخواد کار بکنه به کجا کشید؟
درد بسیار است آقای حاجیلو. بخوایم ادامه بدیم فکر کنم تا صبح حرف بزنیم.
شرمنده شما،
مخلص شما،
سپاسگزاریم از شما و به شخص بازم تشکر میکنم از محبتی که به شخص بنده داشتین و باهاتون خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
خیلی تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم. سوال هم زیاد پیامکی مطرح شده بود در مورد اینکه چرا انقدر بلژیکی‌ها دارن میان ایران جدیدن و از بازیکن و مربی گرفته تا انتخاب سرمربی. حتما فردا و پس فردا سعی میکنیم در این زمینه صحبت بکنیم، ضمن اینکه افتخار ندارم فردا و پس فردا بنده در خدمتتون باشم، دیگر همکارانم هم به اتفاق بزرگواران حاضر در استودیو جناب آقای میرانی و آقای وادیزاده فردا و پس فردا ان شاءالله در خدمت شما خواهند بود. به اتفاق همه همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
چشم های مردمان لحظه های ناب زندگی را به تصویر
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن. الله
اکبر. در امتداد جاده نور،
در گذرگاه عاشقی،
الله اکبر الله اکبر،
با چلچراغ نورافشان ایمان،
حالا اثری بر جان،
اثری بر دل،
اثر انگاشت.
هرچه هست از آن خداست و بی نگاه پرمهر او هیچ برگی از درخت نمی افتد. به نام خدای بنده نواز. سلام به مردم ایران، مخاطبان رادیو ورزش، شنوندگان خوش‌ذوق و خوش‌سلیقه. خوش اومدید به اثر انگشت. امروز 22 ماه عاشقیه. چقدر تونستید دلبری کنید؟ چجوری خدا رو صدا زدید و در خونش رفتین که نازتون خریدار داشته باشه؟ اصلا تونستین حرف بزنین یا فقط همه چیز تو دلتون گذشت؟ روزه پایانی با شتاب بیشتری میگذرن، جا نمونید. هوا گرمه، روزا طولانیه، کارمون زیاده، گرسنگی و تشنگی و بیخوابی آدمو اذیت میکنه، قبول. اما لذت نشستن پای سفره افطار و ربنا خوندن و دعا کردن همه این سختی ها رو آسون میکنه. دمدمای افطار ما رو هم دعا کنید. میگن هر نفسی یه درخواست به درگاه خداست. با اثر انگشت خودمون برای دیگران ضمانت بخوایم و دعا در حق همدیگر رو فراموش نکنیم. خانواده 8 نفره حیدری از شهر رفسنجان مهمون امروز احسان علی خانیان. این خانواده از جای شکل میگیره که خواستگار غریب هندی با ضمانت عموی عروس ایرانی جواب مثبت میگیره. البته قسمی که داماد میخوره بی تأثیر نبوده و اوایل انقلاب زندگی مشترک این دوتا جوان شروع میشه.
خانواده حیدری ما خدمتتون هستیم از شهر رفسنجان.
بله
درسته؟
بله.
خانواده شما چند نفر هم مادر؟
ما خانوادمون همگیمون؟
بله
8 نفر.
یعنی پدر، مادر
بله.
و 6 تا بچه.
6 تا بچه.
چند تا دختر، چند تا پسر؟
3 تا دختر 3 تا پسر. دو تا اول دختره، دومی هم دختره، سومی هم پسره.
آها، علی در واقع اولین پسر شماست.
بله.
شما میشین دختر چندو؟
دوم.
شما دختر دوم. بله. پس یه نماینده از طرف پسرای خانواده داریم، یه نماینده از طرف دختره.
بله.
خیلی خوب، بسیار عالی. شما خودتون اصالتا اهل رفسنجانی؟
بله.
سوال اینا رو هم اصلا نمیپرسم، شما نگران نباشین. بریم سراغ یک ماجرای جذاب در زندگی خانوادگی شما، که شما اهل رفسنجان بودین و زندگی میکردین تا اینکه یک خواستگاری برای شما مادر پیدا شد. برامون تعریف میکنین؟
یه خونه عمو مینشستم، ما یه وقت میرفتم خونه عمو.
آ شما خانواده عمو زندگی میکردین یا خواستگار؟
نه خواستگار.
آ خواستگار
خونه عمو مینشست. ما یه وقت خونه عمو میرفت دیگه، اونجا ما دید نگو ما دختر عمو میخواد.
چیزی که من متوجه شدم اینه، اون آقای خواستگار محترم
خونه عمو
به خاطر کاری که میکرده تو منزل خونه عموی شما زندگی میکرد. شما که سر میزدین به خونه عموتون، رفت آمد خانوادگی داشتین. این خواستگار محترم در واقع علامن میشه و به دوستان میگه که قصد داره با شما ازدواج کنه. خب خانواده شما پذیرفتن؟
نه دیگه، حالا اونا که اول اومدن بالاخره خود قریب بودن دیگه، بعدش اومدن رفتن همو عمو زن عمو اینا رو فرستادن دیگه، کم کم بابا اینا راضی شد.
چند بار خواستگاری شما اومدن تا خانواده قبول کردن؟
سه چهار پنج دفت بود دیگه، اومدم فرستادم دیگه تا ما راضی شد.
یعنی اون موقع هم پنج دفعه خواستگاری میرفت؟ من فکرم الان اینجوریه.
نه.
خب چی میگفتن خانواده شما که موافقت نمیکردن؟
میگفتن خب یه خورده قریبه.
یعنی چی قریبه؟ میگفتن خواستگار قریبه.
بله میگفتم مثلا قریبه، وقتی برم مثلا شهرش خودشون هم دیگه میگفتن نه ما نمیرم.
مثلا من حال میکنم شما بچه هاتون خیلیشون ازدواج کردن دیگه؟
بله چهارتشون.
اگه همچین خواستگاری پیدا میشد برای دختر خانم شما، شما چیکار میکردین به عنوان مادرشون؟ قبول میکردین؟
من دیگه حالی که یه دوره است، بله اگه دختر پسر هم بخوام باید قبول کنم. بله.
جاره این نیست.
بله.
پس بعد از پنج بار رفتن و اومدن و وساطت عمو شما، شما و خانواده بله رو گفتید.
بله.
شما خودتونم نگران نبودید به قول خانواده با یه آدم غریب نسبت به شهرتون، دیارتون و حتی کشورمون ازدواج کنید؟
نه حال ما چون میگو من دیگه میمونم نمیرم دیگه، نه ما دیگه ناراحت نبودیم.
آها یعنی یه سری مطرح میکنه که آقا این با شما ازدواج میکنه برمیگره کشورش.
بله بله.
خب شما چجوری مطمئن شدین؟ چجوری قولشو باور کردین؟
طوری دیگه همو عمو اینا زامن شدن میگفتن نه این نمیره، این دیگه شهرش نمیره.
خودشون هم مثل اینکه قسم خورده بودن.
یعنی چی گفتن؟
خودشون تعریف کردن اینجوری که مثل اینکه خودشون هم قسم خورده بودن که حتما برای ماما خودشون قسم خورده بودن که اینجا میمونن نمیرن بخاطر ازدواج کنن دیگه، همینجا پا بند شد.
مادر من یه سوالی هم فراتر از این رو پرسم، شما خودتون هم علاقه من شدین دیگه احتمالا؟
بله.
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 چرا دلیلشی بوده؟
خب دیگه اینا اینجا اومدن خوب بودن مثلا مسلمون شدن دیگه، بله ما خودمون علاقه من شدیم.
بعد اون موقع میتونستن با شما خیلی خوب راحت صحبت کنن؟
کم هندی صحبت میکنن دیگه، کم کم دیگه خودمون باید صحبت کنیم یاد گرفت.
آه یعنی شما مجبور شدید هندی با حرف بزنید، ایشون مجبور شد فارسی شما؟
بله دیگه کم کم خودمون باید صحبت کنیم دیگه، کم کم یاد گرفت.
علی تو از ماجرای ازدواج ماما با چی میدونی؟
ماجرای ازدواج بابام هیچی دیگه، از هند که اومده
انا خواهر یه نکته مهم گفت، گفت یه قسمی برای مادر میخونه که همیشه
بله قول میده که وقتی میره خواستگاری با بزرگم اینا قبول نمیکنن، میگن که این حساب خارجی است، احتمال داره بره کشورش اینجا موندگار نشه. ولی دیگه همه زن عمو مامانم خیلی وساطت میکنه، میای پیش با بزرگم میگی که من قول میدم که اینجا موندگار باشه و نره دیگه.
حتما یه صفات دیگه، شاخصهای دیگه هم داشته که عموی شما زن عموتون بالاخره اونا هم راضی نبودن که با سرنوشت مادر شما بازی کنن.
بابام که رفسنجان اومده تو خونه عموم اینا، عمو مادرم اینا مستأجر بوده اونجا، چند ماه اونجا زندگی میکرده
و تو رفسنجان کار میکرده. ایشون
تو رفسنجان کار
چی کار میکرده؟
تراشکار بود.
تراشکار بود.
بله
اونجا کار. یعنی اصلا وارد رفسنجان میشه به عنوان تراشکار؟
بله.
خب
با یه واسطه میای رفسنجان. اون موقع به عنوان تراشکار تو خونه عمو مادرم اینا مستأجر بوده. اونجا که مستأجر بوده مادرم اینا خب میرن خونه عموشو اینا سر بزنن، بابا میبینه بعد میگه من همین دختر میخوام دیگه. اولا بابا بزرگم راضی نمیشه، میگه نه این میره و نمیشه بهش اعتماد کنی و فلان دیگه. بعد با وساطت زن عمو مامانم اینا قول میده که دیگه اینجا قسم میخوره که میگه نه من به عهدی که میبندم بهش پایبند هستم، که دیگه راضی میشن که یه کار انجام میشه.
شما تا قبل از حضور این خواستگار مثلا هیچ ذهنیتی، هیچ تصویری از
هند و هندوستان داشتین؟
ما نه.
هیچی؟
هیچی نداشتیم.
فیلم هندی هم نهیده بودی مادرم؟
نه.
هیچی فیلم هندی نهیده بودی؟
نه فیلم هندی هم
نه. تا شوله رو نهیده بودی؟
نه.
این صحبت های علی کنه ما رو سال 59-58
بالا
اون زمان خیلی کم تلویزیون داشتم.
یکی دو سال بعد از انقلاب.
بله یکی دو سال بعد از انقلاب.
آقا چون بچگی ما تقسیم میشد به شعله و اجدا وارد میشود.
خب حالا
دو تا معمولا
اون زمان دیگه زیاد تلویزیونی نبود که.
نه می‌خواستم اینا حجم مثلا احساس چون خب بالاخره هند خیلی شهرت دارم به حجم احساس و شرقی بودن و اینها.
نه ما اون زمان امام اومد از اون شهر اومد تهران. ما اون زمان ازدواج کردیم.
میشه سال 50 و
ازدواج 59.
دقیق نمی‌دونی 89؟
یک سال یا دو سال بعد از انقلاب بوده.
خیر. بسیار
محمد حیدری امروز و امیر کسون دیروز با یه اتفاق از هندوستان به آلمان و هلند و ترکیه و از ترکیه به ایران و تهران و از تهران به رفسنجان میرسه. مطالعه و جستجو در زندگی امام حسین علیه السلام تشرف به دین اسلام رو برای قهرمانمون رقم میزنه.
من بخوام شما رو معرفی کنم چی خطاب کنم شما بیشتر علاقه دارین قربان جان؟
محمد حیدری.
آقای محمد حیدری. اما اصالتاً در واقع اسم و نام و نام خانوادگی شما در هند چی بوده؟
امریکسن.
بله. شما قبل از اینکه تشریف بیاری داشتیم با خانمتون صحبت میکردیم و بچه هاتون که شما سال 58 وارد ایران میشین، درسته؟ ماجرا خواستگاری برای ما تعریف کردن. حالا یه سوال بزرگ پیش میاد که شما چرا وارد کشور ما شدید؟
57 وارد شدن تو ایران.
57؟
بله.
خب چرا اومدین ایران؟
اومدم ایران رفته بودم من ترکیه. ترکیه پول تمام کرده بودم که بعدا میخواستم برم پول بگیرم سفارتخونه ترکیه رفتم اون پول نداد من. بعدا یک مدرسه داشتم مال تهران بود. هندی بوده. آدرسون داشتن گفتم برم پیشون مینیون چیکار میکنه میرم پیشون بعدا زنگ میزنم اون میام اونجا من میبره پول میده مسافر کنه من میبره خونه بعدا گفت چطوری شده کجا بودی چطوری آمدی چیکار کردی خب من گفتم که من این کار کردم
خب
گفت من حالا پول تو نمیدم دو ماه کار کن پول پیدا کن برو هندوستان.
این اتفاق تو ترکیه میفته؟
نه
تو تهران میفته.
تو تهران بعد
میان ترکیه که از ترکیه برگردن برن هندوستان پولشون تموم میشه بلیتش به هندوستان نمیخوره یعنی اندازه پولش به وجود نمیفته ولی به ایران میخورده.
میاد ایران
یه دوستی تو تهران داشتن هندی بود همسایشون میان اینجا که پیشش پول بگیرن اون میگه یک ما باید پیش من یک ما دو ما باید کار کنی تا من پول بدم به شما شما برگردی.
آها.
بعد یه تراشکاری رفسنجان بوده به نام حاجی بهشتی. حاجی بهشتی دوتا تراشکار میخواسته با اون همسایه بابا اینا که تو تهران بودن با هم رابطه کاری داشتن با هم. بعد اون که تراشکار میخواسته بابام به عنوان تراشکار میفرسته پیشش میگه یک ماه پیش شما کار میکنه شما پول بهش بده برگرده بره هندوستان.
شما از ترکیه میخواستیم برای ممار توریست رفته بودیم میخواستیم جایی برید
توریست رفته بودیم آلمان رفتیم هلند رفتیم
آها آلمان بودیم هلند بودیم برای کار رفتیم